بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیة الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام على الائمه الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين، السلام على الصديقه الشهيده، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين، السلام على علي ابن الحسين زين العابدين، السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي، السلام على جعفر ابن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فأرز رسندم در زيارت 40 أبي عبد الله الحسين عليه السلام از زبان امام صادق سلام الله علیه به ما این گونه یاد داده شده که در خصوص هدف امام حسین علیه السلام در ایجاد واقعه کربلا و حقیقت عاشورا به خداوند این گونه عرض می‌کنیم که ما امام را این گونه شناختیم: بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. عرض کردم هر عاقلی وقتی عملی از او سر میزند، ما گاهی بر مبنای شناختی که روی فاعل اون عمل داریم در خصوص اون عمل نظر میدیم، گاهی بر مبنای بدون توجه به فاعل و عامل خود عمل را تحلیل میکنیم، گاهی این دو رو با همدیگه بررسی میکنیم. کما اینکه در معرفت ما نسبت به حضرت حق هم به قول اهل فن به صورت انی یا لمی همین کار رو میکنیم. ما گاهی با شناخت پروردگار عالم به عنوان مطلق حقیقت و مطلق کمال میگوییم، از فاعلی که مطلق کمال است هر فعلی سر بزند اون فعل برخوردار از کمال خواهد بود، نقص و عیب در او را پیدا نمی کند. و لذا اگر در این عالم یه مواردی را ما مشاهده می کنیم مثل آفات و زلزله ها و به تعبیری شرور، ما اگر اون را فعل فاعل مطلق کمال بشناسیم، بر مبنای شناخت فاعل فعل را بری از نقص میدانیم، گرچه برخی جزئیاتش بر فرض برای ما روشن نشده باشد. به تعبیر دیگر برخی اهل فن گفتند ذل جمیل جمیل است. اگر ما ذل جمیل را سایه زیبا را می نگریم، چون صاحب سایه زیباست، این سایه انعکاسی از زیبایی اون صاحب سایه است و لذا گفتند ظل جمیل جمیل است. سخن درستی است در جای خود، اما گاهی وقتا انسان بر مبنای روحیه تحقیق و تتبع و حق جویی که دارد به صورت انی برخورد می کند. اشکالی هم نداره، تو این زمینم بحث کردن. من به عنوان یک بنده خدا، یک مسلمان، برام سؤال آیا این که خداوند مقرر می کند زلزله بیاید، این با عدل خدا چگونه جور در میاد؟ آیا این که خداوند میکروب با آفات را آفریده و اینها باعث برخی مشکلات در این عالم میشوند، اینا جوابهای مفصل دارد و از این دید هم میشه روش بحث کرد. در رابطه با اولیای الهی باز بحث به همین صورت است. یک زمان ما پیامبر را، امام را با عنوان خلیفت الله، ولی الله، انسان کامل می شناسیم. ولی الله و خلیفت الله که انسان کامل است، نه سخنی غیر از حق به زبان می آورند، نه عملی غیر از عمل حق و بهترین عمل از اونها سر می زند. ما اگر طبق آیات قرآن کریم در خصوص پیامبر که ما معصومین علیهم السلام را کلهم نور واحد میشناسیم، در مورد پیغمبر اسلام میگوییم و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، با همین دیده مگر یک انسان برجسته الهی سخنی غیر از حق به زبان می آورد؟ مگر می شود گزافه بگوید؟ برای این مبنا اگر بخواهیم واقعه کربلا و عاشورا را تحلیل کنیم، میگیم چون امام علیه السلام خود این راه را انتخاب کردند و کرارن در مدینه، مکه، از مکه تا کربلا و در بین راه در خطبه هاشون شب عاشورا، روز عاشورا، بعد از واقعه کربلا، فرمایشات امام سجاد، فرمایشات حضرت زینب کبری سلام الله علیهما، نشانگر این واقعیت است که اونها عالما آگاهانه بر مبنای رسالت الهی این مسیر را پذیرفته بودند و با آغوش باز به استقبال همه این مصائب رفتند. اما یه سوال اینجا باز برای ما مطرح شد که وقتی عاقل مصائب مشکلات رو تحمل می کند، در قبال او باید چیزی را به دست آورد که ارزنده باشد: جان امام، شهادت معصوم، اسارت این برجستگان عالم. در قبالش قرار بود امام چی به دست بیارن که بیارزد و امام همه این مصائب رو به جان بخرد. این یک نکته بود. نکته دوم، آیا آنی را که می‌خواستن بهش رسیدن یا نرسیدن؟ اگر نرسیدن، آیا این فعل امام تحلیل و توجیه عقلایی دارد یا برخی حرفهایی که این روزا از گوشه و کنار تو برخی سایت ها و نوشته ها به نظر میرسه، اون حرفا رو باید مطرح کنیم. عرض کردم دو نگاه مشهور در این 60-70 سال اخیر به ویژه در جامعه ایران مطرح شد که در جوامع دیگر هم کم و بیشی مطرح شده بود، که اگر به نگاه یک بعدی و منهای همه جوانب به این دو نظر نگاه کنیم، قانع نمیشیم و عقل نمیپذیره، شواهد نقلم ردش میکنه. یه نظر این بود که امام علیه السلام قصد تشکیل حکومت اسلامی داشتن و چون مردم کوفه اظهار آمادگی کردن، امام تصور کردن اینا راست میگن و به این قصد به سمت کوفه آمدن تا با همیاری مردم حکومت که حق ایشان است را برپا کنن. اما در عمل دیدن این گونه نیست، امام رو تنها گذاشتن. این مؤدبانش بود، ولی یه مقداری اگر این حرف رو بشکافیم به یه جنبه های غیر مؤدبانه می انجامه. به این شکل امام گول خوردن، امام انگار متوجه نبودن، نعوذ بالله شرایط اون روز مردم کوفه رو انگار تشخیص نمیدادن و یه حرفایی هم بر اثبات ادعای خود به عنوان شاهد ذکر کردن. در شبهای گذشته دیدیم هم از دید قرآن، هم از دید روایات، هم از دید عقل این مطلب رده که دیگه تکرار نمی کنم. نه خیر، امام می دانستن چه بر مبنای علم امامت به عنوان خلیفت الله با اون توضیحاتی که عرض کردم، چه منهای علم امامت یه انسان یک مقدار روشن متوجه به جو اون روز عربستان و عراق و حجاز و شامات که این مردم مردمی نیستن الان واستن و با امام تا آخرین لحظات که امام اون خواسته ی حکومت الهیه رو تحقق ببخشد. اینو حتی با علم معمولی هم نه تنها امام، برخی از افراد معمولی اون زمانم این مطالب رو میفهمیدن و لذا به امام علیه السلام عرض میکردن آقا مردم کوفه وفادار نیستند و نروید، و که توضیحشو عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. دسته دوم آمدن در قبال این نظریه گفتن که امام از ابتدا فرمودن، مثل همون عبارت معروفی که رسول خدا به ایشون فرمودن اخرج الی العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا، امام میخواست شهید بشه، انگار شهادت هدف بوده است که امام هیچ قصد دیگری نداشتن، منظورشون فقط این بود که بیان در کربلا شهید بشن. خب این تو مدینه میموندن شهید میشدن، تو مکه میموندن شهید میشدن. خودشون فرمودن من اگر در یک سوراخی هم در بیابانی پناه بگیرم اینا من رو بیرون خواهند کشید و من رو به شهادت خواهند رسون. شهادت هدف نیست، شهادت وسیله است، اونم شهادت مثل امام علیه السلام برای چه منظوری. پس باید دنبال اون هدف بریم که امام علیه السلام همه این مصائب را تحمل فرمودن، شهادت در اون راه رو هم پذیرفتن تا بتونن به اون هدف برسن، اون رسالتشون رو عملی بکنن. اون چیه؟ خب بیانی را که امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مذهب من و شما داره برای ما بیان میکنه، طبق سند زیارت اربعین لیستنغز عبادک من الجهاله. عبد در فرهنگ قرآنی در مورد موجود مختار مثل انسان و جن مطرح شده به این معنی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. موجودات عالم از یک دید به دو دسته تقسیم میشن، موجودات مجبور، موجودات مختار. موجودات مجبور آیا تحت هدایت پروردگار عالم در سیر هدایت برای رسیدن به کمال مورد نظرشون قرار نمیگیرن؟ چرا؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا هیچ موجودی رو در این عالم فقط خالقش نیست، زمینی که خالق است ربش هم هست. الحمد لله رب العالمین، نه رب انسان. هر چه موجود است پروردگار رب کل موجودات است. ربوبیت پروردگار برای موجود مجبور غیر مختار هدایت تکوینی است، در سیر کمالش قرار میگیرد، منهای اراده و انتخاب و تلاش آزادانه و با اختیار خودش تو این سیر قرار میگیره، دانه گیاه در دل خاک قرار بگیره. این سیر تکاملی این دانه گیاه از یک دانه به یک درخت تنومند شدن و میوه دادن سیر تکاملی جبریست که ذات اقدس الهی
در وجود این موجود قرار داده و داره طی میکنه میره بالا. لذا ما در مورد اینگونه موجودات تعبیر عبد را به کار نمیبریم، چون عبد یعنی مطیع، مطیع را در مقابل عاصی میگیم. عاصی طغیانگره، معصیت کننده است، میتونه گوش بده گوش نمیده، میتونه مطیع باشه مطیع نمیشه، اینو میگیم عاصی. مطیع بگی میگیم میتونه معصیت کنه معصیت نمیکنه، میتونه فرمان نبره فرمان میبره. در قالب مثال عرض میکنم، اگر شما 4 تا شاگرد رو در مدرسه ثبت نام میکنید، این بچه میتونه از مدرسه فرار کنه بره ولی نمیکنه میشینه، میتونه گوش به حرف استاد نده، پنبه تو گوشش بکنه گوش نده، ولی نه خوبم گوش میده. این اختیاری که دارد و اراده‌ای که دارد، اگر در راستای مربیش، معلمش، عامل هدایتش به کار گرفت، گوش به فرمان شد، میشه مطیع. اگر گوش به فرمان نشد، تعدی ورزید، بهش میگن عاصی. خداوند میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه بندگی کند، یعنی با اراده و اختیار خودش فرمانبر شود. یعنی جن مثل ما انسان‌ها، ما انسان‌ها مثل جن، دو دسته مخلوقیم از مخلوقات پروردگار عالم که اراده داریم، اختیار داریم. لذا برای ما دین، پیغمبر، امام، هدایت تشریعی نه تکوینی مطرح می شود. در قرآن کریم در خصوص جن هم آمده یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، فردای قیامت به گناهکاران از جنیان گفته می شود مگه برای شما پیغمبر نیومد؟ مگه به شما تذکر ندادن؟ مگه بیان نکردن؟ مگه اتمام حجت نکردن؟ این همینی که برای من شمای انسان مطرحه. لذا عبودیت یعنی بندگی، یعنی اطاعت با اختیار و اراده. برای ما جن و انس به عنوان موجود مختار دو بعدی مطرح می شود. خب حالا این عبد یک اقتضای وجودی بر مبنای خلقتش از طرف خالقش که حضرت حق است داره، یک شرایط برای کمال این حقیقت وجودی به اقتضای خلقتش. با مثال عرض کنم، اقتضای خلقت یک دانه گیاه بر مبنای مشیت و اراده پروردگار چیست؟ که اگر آب، هوا، خاک و شرایط مناسب رشد این دانه فراهم شد، اختیار و اراده دانه مطرح نباشد، تحت این شرایط رشدش میکنه میاد بالا. لذا خدای عالم وقتی دانه رو اینجوری قرار داده، در هدایت تکوینی آبم آفریده، خاکم آفریده، هوا رو هم آفریده، شرایطش هم قرار داده. اما در رابطه با ما انسان‌ها چون قرار مختار باشیم، یک شرایط در درون ما قرار داده، یک شرایط در برون ما. شرایط درون ما چیه؟ لازمه عبد بودن، یعنی موجودی که میتونه مطیع با اختیار باشه یا خدایی نکرده عاصی با اختیار باشه. لازمش اینه که دو جنبه‌ای که با هم در میافتن و دو کشش مختلفی که این طرف میکشه اون طرف میکشه در این وجود قرار بگیره، که اون جنبه‌ای که ما رو میکشونه به طرف عبودیت، بندگی، اطاعت، پذیرش حق، تسلیم شدن، اونو بهش گفته عقل. اون جنبه‌ای که داره ما رو از خدا جدا میکنه، نمیذاره عبد بشیم، عاصی بشیم، اونو گذاشته شهوت یا به تعبیری جهله. در اصول کافی یک روایت جانانه ای از معصوم داریم، قطعا همتون آشنایید، شیعه ها با این روایت شاید انس داشته باشن، جنود عقل، جنود جهل، جهل در مقابل عقل و عقل در مقابل جهل که حالا میشکافم. اینجا تعبیری امام به کار بردن، جنود عقل، جنود جهل، سربازای عقل، سربازای جهل. یه زمان عقل در وجود من مثل یه سربازه، سرباز فرمانبره، فرمانده میخواد، باید یه قدرتی بالاتر از او باشه به این سرباز بگه برو بیست، الان حمله بکن، الان حمله نکن، الان موقع دفاع است، الان نیست، این فرمانبره. یه زمان عقل خودش فرمانده است، حالا که جنود عقل، پس عقل از نظر این روایت فرمانده است، سربازانی داره در دنیای درون من که عقل به اونا میگه این کارو بکن، این کارو نکن، برو جلو بیست بیا. جنود جهل، جهلم همینطور، یک زمان جهل مثل یه سربازه، یه فرماندهی بالا سرشه بهش میگه این کارو بکن، این کارو نکن، اما یه زمان جهل فرمانده است، خودش سربازانی در اختیار داره. این در دنیای درون ما در انسان شناسی ربایی مکتب اهل البیت به چشم میخوره، تحلیل عقلی، حکمی، عرفانی هم مفصل اینو باز کرده و شکافته که عقل میتواند در وجود من یک فرمانده قویی باشد، چنان عواملی را که میخواهد موجودیت منو از مسیر خدا جدا کنه جلوش واسه، سربازاشو بفرسته بگه نه. مثلا شهوت شکم، شهوت پول، شهوت مقام، شهوت جنسی، خودخواهی ها، تکبر، منیت، هزاران عوامل دیگر این چنانی تو اون کفه شهوانی وجود من میخواد زبانه بکشه، جنود عقل بیان با اینها در بیفتن، توی این درگیری و کشتی گرفتن اینو بزنه زمین، بگه نه خیر، اینجا این سپاه قوی میشه، این که قوی شد پس به این طرف حرکت میکنه. اما اگر جنود جهل قوی شدن و فرماندهی جهل قوی شد، الان یک هوای نفس در درون زبانه کشیده، یه منیت در درون من گل کرده، عواملی که کمکش میکنه حتی عقل رو به زمین بزنه، اون بعد الهی رو شکست بده، تو این درگیری اونور رو زمین میزنه. روایتی از امام صادق علیه السلام در کافی داریم، ما من قلبن الا و لهو اذنان. اینجا قلب حقیقت وجود ما میشه، زمینه وجودی ما میشه، ذات ما میشه، نفس ما میشه. ما من قلبن الا و لهو اذنان، هیچ دلی، قلبی، زمینه وجودی انسانی نیست مگر دوتا گوش داره، علال احدا ملک مرشد و علال اخرى شیطان مفتن، هازا یعمرو و هازا یزجرو. در یکی از این گوشا ملک مرشد الهی هی زمزمه میکنه، هی داره میخونه خوب باش، پاک باش، خدایی باش، الهی باش، فریب نخور، چند روزه دنیا گولت نزنه، بیا جلو، آدم خوبی باش. علال اخرى شیطان مفتن، تو اون یکی شیطان فتنه انگیز، نیرنگ باز، حق بازیز، هی داره وادار میکنه به سوی. در این دوتا جاذبه های گوناگون دنیای درون من کدوم یکی بر کدوم یکی غلبه پیدا میکنه؟ این اگر عبدست باید اینجوری باشه، اگه نبود چیه؟ یه موجود جبری تکوینیه، مثل حیوانی که بل اجبار، اگه عقرب است سرزنش نمی کنید چرا نیش می زنید؟ چون اقتضای طبیعتش این است. اگر زنبور عسل است، عسل تولید می کند، نمیگید به زنبور معمولی برو یاد بگی ببین، اونم میره شهد گل میمکه، تو هم شهد گل میمکی، ببین او چی کار کرد، تو چرا نمیکنی؟ خب این حرفم غلطه، مگه زنبور عسل غیر از این میتونه باشه؟ لذا اگر بحث عبده لیستنغز عبادک، عباد تو را، عباد یعنی موجودی که دو بعدی است، عبد است، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حالا که دو بعدیه در دنیای درونش، یه بعد میشه عقل، یه بعد میشه جهل. این بعد عقلانی خودش دو جنبه پیدا میکنه، عقل نظری، عقل عملی. عقل نظری قدرتی دارد که میتونه در هست و نیست، در فهم حقایق، در درک واقعیت‌های عالم انسان را یاری کند که انسان بفهمه و یاد بگیره. لذا میبینیم در قرآن کریم سه تا فضیلت را به عنوان معیار ارزش این انسانی که عبد میتونه باشه ذکر کرده. یک، دانایی. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ با این تعبیر مگه مساویان اونی که میدونه با اونی که نمیدونه؟ پس دانایی از نظر قرآن کریم گرچه به فرموده امیرالمؤمنین العالم بلا عمل کرامی بلا وتر، العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، اینا همه جای خودش درست، اما ذات علم و عالم بودن نه به عنوان شرط کافی انسانیت و شرط کافی تعالی و تکامل، بلکه به عنوان شرط لازم، یه مرحله است. باید بدانیم، باید بفهمیم، باید یاد بگیریم. به همین جهت ما میبینیم در روایات ما یکی از عبادتهای ارزنده شب قدر که شب عبادت خاص است، آگاهی بهتر در حقایق دینی است. و امام صادق من و شما طبق حدیث اصول کافی جلد اول باب علم فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، وقتی خدای عالم بخواهد به یک انسانی خیر برساند، فهم در دین، تفقه در دین، تعمق در مسائل الهی و آشنایی و آگاهی با حقایقی که حتی ماورای این عالم ماده است برای این انسان قرار داده. لذا یک ملاک برتری و رجحان، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب پس اگر کسانی که میدونن با اونایی که نمیدونن یکسان نیستن، دانایی مال بعد عقل است از جهت عقل نظری. خب این یک جنبه که اگر این رشد کنه یه زمینه یه تکامل تو انسان داره فراهم میشه. ملاک دومی که قرآن کریم برای برتری این انسان مطرح میکند، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. آدمای کوشا، فعال، زحمتکش، اقدام کننده در مقابل آدمای تنبل و بی بخار و یه گوشه‌ای فقط نشسته و حال هیچ گام برداشتنی ندارد، این بر او خیلی فضیلت داره. حالا میایم اینجا، اگر یک انسان حالا تو هر مسیری داره، مسیری که مورد رضای خداست، مجاهدت میکنه، کوشایی میکنه، فعالیت میکنه، تنبلی نمیکنه، جنب و جوشی داره، به قول شاعرانی که تو این زمینه گامی برداشتن، اندرین ره میخروش و میخراش تا دم مردن دمی ساکن مباش. معروف میگن فارابی همسایه فقیهی داشت، گفتن فارابی داره میمیره، همسایه گفت بریم یه لحظه عیادت ایشون. اومدن دیدن بله در حال احتضار رو به قبله دراز کشیده، بغلش نشست، سوال احوال پرسی، او هم شکسته به کسته یه سوال فقهی مطرح کرد، گفت این برای من حل نشده. او شروع کرد براش توضیح دادن، از اونجا که پا شد اومد، میگن این فقیه هنوز به خونه نرسید، صدا بلند شد که فارابی مرد. گفتن حتی تو اون لحظه هم حالا که داره از دنیا میره یه چیز رو بفهمم برم بهتره تا اینکه نفهمم. این تو فهمشه و تلاش در مسیر ارزش‌های درست، حالا تلاش برای فهم، تلاش برای عبادت، تلاش برای خدمت به خلق. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. میایم تو این دومی، چه میشود یک انسان مجاهدت میکند، یک انسان مجاهدت نمیکنه، تنبل میشه. اینم برمیگرده به عقل و جهل. به چه معنی؟ عقل یک جنبش عقل نظریه، اگر فعالیت لازم را در شناخت و فهم با ضوابط به کار برد، انسان میشه دانا. یه جنبه عقل، عقل عملیه. اونجایی که در دنیای درون من عقل نظری فهم یه مطلب رو برام حاصل کرد، تجربه به من میگه این کار خوبه، ولی اراده‌ای که از عقل عملی برخیزد، حالا عامل بشو، در عقل نظری عزم را درست می‌کند، در عقل نظری، در عقل عملی جزم را. همونطوری که عقل نظری نتونه به عزم بیانجامه، عزیمت حاصل نمی شود، در عقل عملی جزم درست نشود، عمل حاصل نمی شود. پس مشکل آنانی که می دانن عمل نمی کنن چیه؟ تو مرحله عقل عملی مشکل دارن، قدرت غلبه بر موانع در مقابل عقل عملی برای جازم شدن پیدا نمی کنن. میره فندرسکی، این مرد بزرگ استاد ملا صدرا، اون قصیده معروف چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یک تاستی. میاد تا به این بیت این حرف بنده رو اینجوری بیان میکنه: عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. عقل کشتی، عالم تو روایت امام صادق علیه السلام اومده: الدنیا بحر عمیق، دنیا مثل یک دریا و یه پرتلاطم عمیقی هم هست. غرق فیها عالم کثیر، خیلی ها تو این دنیا غرق شدن نتونستن به ساحل نجات برسن. عقل کشتی، اون کشتی که در این دریای پرتلاطم دنیا نذاره من غرق بشم به ساحل نجات برسم، عقل است. عقل کشتی، آرزو گرداب، این امیال شهوت هواهای نفسانی در دنیای درون من مثل اون گردابهای خطرناکی است که کشتی رو میبلعه و فرو میبره. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، اون آگاهی ها و دانشی که کسب کردیم مثل بادبان کشتی جهت کشتی رو معلوم میکنه، ساحل اون بره این وری نرو، اینجا گرداب نزدیک نشو، از اون بر برو. عقل کشتی، آرزوی گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحلو. اگر قرآن فرموده است یا ایها الانسان انک کادحان الی ربک کدحن فملاقی، قرار به لقای رب برسیم، این ساحل نجاتی که در این دنیای پرتلاطم بتونیم به ساحل برسیم، اون لقاء رب. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحلو، عالم همه دریاستی. در این دریای پرتلاطم دنیا، تو مرحله فعلا فردی، کشتی عقل من در گرداب امیال فرو می رود به ساحل نمی رسه، یا نه این کشتی عقل من در مرحله فهم و نظر میگه این گردابه، اون ساحله، این داره کمکت میکنه، اون داره بیشتر تو رو به این گرداب نزدیک میکنه و تو بعد عقل عملی هم تقویتش میکنه، بیا تا سر از ساحل در بیاری. پس انسان اگر عبد است، زمانی عبد به کمال میرسد که در مرحله فردی هماهنگ با نظام آفرینش پروردگار این دو کفه وجودش را بشناسد، کفه عقل را تقویت کند. نقطه مقابل کفه عقل میشه جهل و اقتضای این دو کفه هم این است: هرچه کفه جهل قوی بشه این کفه ضعیفتر میشه، هرچه این کفه قوی تر شد این کفه ضعیفتر میشه. خدمت امام کاظم علیه السلام رسید، اصول کافی جلد اول، باب عقل و جهل: منو موعظه کنید. امام حجت خداست، خب خیلی حرفا میتونه بزنه، دروغ نگو، مردم آزاری نکن، آدم خوبی باش، خدا رو عبادت کن و و و. خب الان فرض کنید بنده به اندازه مثلا فهم خدا، یه جوونی اومده آ منو موعظه کن، ولی امام چی فرمود؟ فرمود با عقلا بشین. اومده میگه یا ابن رسول من موعظه بفرمایید، حضرت فرمود با عقلا بشین. یعنی چی؟ ریشه رو. آقا یه وقت بنده سرم درد میکنه، میگم آقا سرم درد میکنه، ناراحتم، میگه آقا این مسکن بردو بخور، این معالجه؟ میگه این مسکن معالج نیست، فعلا یه کمی سردرد منو تسکین میده. ریشه یه چیز دیگه است، یه ساعت دیگه شروع میشه، دو ساعت دیگه شروع میشه. یه وقت میگم سرم درد میکنه، میگه آقا بی خودی مسکن نخور، پاشو برو پیش پزشک، بذار بررسی کنه، ممکنه از چشم عینک تو عوض کرد سر خوب میشه، ممکنه از معده است، جهاز هاضمه تو مداوا کرد سردردت خوب میشه، ممکنه از اعصاب باشه، مشکل عصبی تو حل کرد سردرد خوب میشه. ما درون را بنگریم و حال را، به معنی صحیح کلمه، معنی غلط هم از این شعر میفهمن، ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. ریشه اینی که سرم درد گرفته چیه؟ این تو جسم. ریشه اینه که خداشناس نمیشم چیه؟ ریشه اینه که دروغ میگم چیه؟ این بحث اینه که عقلم در مقابل جهلم شکست خورده، جهل بر عقل غلبه کرده. اما همونطوری که برای یک موجودی مثل گیاه خداوند در نظام تکوینی اون خاصیت رو داده، شرایط بیرونی مثل آب و خاک و هوا رو هم مساعد او قرار داده، شرایط بیرونی وجود من برای هماهنگی با این شرایط درونی جهت عبد شدن چیه؟ عقل و جهل بیرونی هم داریم. عقل بیرونی چیه؟ امام، ولی یه خدا، لذا عقل کل میگیم. جهل بیرونی چیه؟ شیطان و عوامل شیطانی. حالا به این روایت دقت کنید، میخوام بشکافم اینو بعد. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. میت جاهلی یعنی چی؟ مردن به جاهلیت یعنی چی؟ یعنی قبل از بعثت پیامبر خدا حاکم نبود، منطق حاکم نبود، نادانی، هوای نفس به گونه ای غلبه داشت که کارها هیچ توجیه عقلی و شرعی نداشت. حالا که بعد از نزول وحی، اونم آخرین پیامبر و آخرین کتاب، با همه اون عظمتی که دارد اسلام، دیگه تمت کلمت و ربک صدقا و عدلاست، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناست، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، با همه این حرفایی که این دین هیچ کمبود نداره، اما میفرمود من مات ولم یعرف امام زمانی. نفرمود کسی بمیره قرآن رو نشناسه، نفرمود کسی بمیره پیغمبر رو نشناسه. این روایت از نظر سند عزیزان من تو منابع دست اول و قوی اهل سنت ذکر شده، هیچ که از نظر سند نمیتونه این روایت رو رد کنه. حالا ما سوال میکنیم چه رازیست که پیامبر معصوم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، که 124,000 پیغمبر خون دل خوردن، مقدمه سازی کردن، کتب آسمانی آمد و رفت تا شرایط فراهم بشه این پیغمبر بیاد این کتاب را بیاورد، این کتابم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین است، این کتابم یهدی للتی هی اقوم است، این پیغمبرم سید الانبیاء والمرسلین است. اما میگه من ماتم ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. چرا؟ توضیحشو دقت بفرمایید. همونگونه که در درون من اگر عقل شکست خورد، نقطه مقابلش جهل است، جهل به امنی که میاد بالا، حالا من هرچه این جسمم رفتم باشگاه بدنسازی، یک بدنی برای خودم ساختم رو کره زمین نمونش نداره، یک بازوانی درست کردم توی کاراته و نمیدونم توی ورزشکاری با یه مشت لگد، هیچ که در مقابل من کاری نیست، ولی عقلم در مقابل جهلم شکست خورده، مشت زدنم میشه مشت زدن جاهلانه، نگاه کردنم میشه نگاه کردن جاهلانه، توان جسمی در مسیر، همون مثال معروفی که ابن سینا گفته معروفه، من از گاو میترسم، شاخ دارد و عقل ندارد، چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، چون سلاحش هست و علمش نی ببند، دست او را ور نه آرد صد گزند، بدگهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ از دست راهزن، تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست، علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بدگوهران. بدگوهری در اینجا یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه سرمایه اصلی وجودی این انسان عقل حاکم باشد، در مرحله عزم و جزم جهل حاکمه. بذارید دو سه آیه از قرآن بخونم بحث بیشتر قرآنی بشه. سوره مبارکه یوسف آیه شماره 33. سوره یوسف اکثر ماها حفظیم، توجه داریم، مزامینشو بلدیم. یکی از اون سوره های خیلی عجیب قرآنیست، احسن القصصش گفتن بی خود نیست، که خیلی درس آموزه، به خصوص در مسائل اخلاقی و غلبه بر هوای نفس، به عنوان یک نمونه ایدئالی که خداوند یوسف پیامبر رو به رخ میکشه. در آیات قبل راجع به زلیخا و اعتراض زنان مصر به زلیخا که آخه چه کاری بود تو کردی، و بعد زلیخا هم رفت زنای مصر رو دعوت کرد آورد، و اون قضایی که همه میدونید، وقتی نگاه به یوسف کردن اون چنان مجذوب زیبایی یوسف شدن که به جای اینکه نارنج رو ببرن دستشون رو بریدن، و بعد زلیخا برگشت گفت دیدید منو سرزنش میکردید. تا اینجا یعنی چی؟ تا اینجا یعنی یک گرایش شهوانی داریم، خب در مقابل قیافه زیبا گرایش شهوت جنسی، این بعد هوای نفس وجود انسان دیگه. اما حالا در مقابل زیبایی معنوی، زیبایی علمی، زیبایی اخلاقی و گرایش به او، این میشه جاذبه عقل انسانی. اینجا قرآن کریم داره میگه جاذبه شهوانی که در دنیای وجود این انسان‌ها زبانه کشید، و اینجوری بعد زلیخا برگشت گفت حالا من تصمیمم اینه، اگر یوسف به خواسته من تن نده زندانیش میکنم. آیه 33 حضرت یوسف سلام الله علیه داره یه بیانی میکنن. غاله، حضرت یوسف به خدا عرض کرد، رب، ای پروردگار من. و جالب کلمه رب، تویی که داری منو تربیت میکنی، راه پرورش منو به من یاد دادی، و راه پرورش اینه که عقل بیاد بالا، بر نفس، هوای نفس غلبه کنه. قال رب، رب سجنو احب الی مما یدعوننی الی، این سجن، این زندان خیلی برای من محبوب تره تا اینی که اینا میخونن. این مربوط به عقل نظریه، یعنی اینو فهمیدم، من اینو فهمیدم که اگه بخوام زندان برم، مشکلات زندان، گرفتاری زندان، همه اون محرومیت ها، این بهتره تا بخوام تن به اون گناه بدم. پس اینجا عقل نظری من الحمدلله این مقدار این شکست رو نخورده. پس یک، در درون وقتی عقل نظری تو مقام قضاوت و تشخیص میتونه صحیح برخورد بکنه، آدم یه گام میاد جلو. اما ادامه شو ببینید. غار رب سجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن و این ور حالا کار دارم. اگه تو کمکم نکنی تو مرحله عمل، اگه همون جوری که جای دیگه ان نفس امارتون به سوء الا ما رحم ربی، اگر خدایا و الا تصرف عنی کیدهن، اگه این مکری که اینا دارن میکنن، این نقشه‌ای که اینا کشیدن منو گیر بندازن، ولی با این که میفهمم زندان بهتره تا این که بخوام تنبیه همچو گناهی بدم، ولی تو اگر این رو عنایت نکنی، منو به حال خودم بگذاری، همون گونه که ام سلمه نقل میکند، از سید الانبیا وجود مقدس ختمی مرتبت، شبی که حجره من بود نیمه های شب بود، پیغمبر از حجره خارج شدن، من خیلی نگران شدم، خطر پیغمبر رو تهدید میکرد، پشت سرش رفتم، دیدم وارد مسجد النبی شدن، به سر به سجده نهادن، با ناله و عشق دارن هی تکرار میکنن الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه چشم هم زدن منو به حال خودم رها نکن. این معنای ارتباط دل و عقل با او که از کانال عقل خارجی که ولی الله هست نباشه چه میشود، میخوام به اینجا برسم که امام حسین این اتمام حجت رو کرد، بزرگترین خدمت به بشریت بعد از نزول آخرین کتاب به آخرین پیامبر، که حالا به اندازه‌ای که امشب و فردا شب انشاءالله وقت اجازه بده خواهم شکاف، عنایت بفرمایید. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهنه اسب و الیهنه. اگه این کمک تو نباشه تو مرحله جزم تصمیم گرفتن ممکنه خدایی نکرده منم شکست بخورم برم سراغش. و اینجا یه عبارتی داره و اکن من الجاهلین و من از جاهلین بشم. این جهل چه نوع جهلیه؟ جهل در مقابل عقل عملی، نه جهل اونه که فرمود میدونم سجن بهتره. پس فهمیدم، پس اینجا جاهلیت قرآن جهل و خیلی جاها به این معنی به کار برده، جهل در مقابل عقل، یعنی میداند ولی در مقام عمل شکست میخورد. با اینکه میدانه آگاهانه داره کار دیگری میکنه. شما بتونید به انسان دو تا خدمت بکنید، یک تو مرحله عقل نظری فهمشون رو ببرید بالا که فهم بیشتر بشه، تو مرحله عقل عملی کمکشون بکنید توی این گردابه هایی که کشتی عقل قرار غرق بشه غرق نشه. این کم خدمته؟ یعنی بشر رو پایه زندگی انسان رو عوض کنید. این یک نمونه راجع به حضرت یوسف. یه آیه دیگر باز در قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف، اون هم در رابطه با حضرت یوسف و برادرانش، آیه شماره 89 دقت بفرمایید. بعد از اینکه برادرها اومدن حضرت یوسف شناختن، اظهار ندامت کردن، خواستن عذرخواهی بکنن، ای وای این چه کاری بود ما کردیم، حضرت یوسف هم نکته های جالب اینه که شماتت نکرد، انتقام نگرفت، عفو کرد، همین ارزش ها جای خودش. اما یه عبارتی داره آیه مبارکه 89، قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. این جاهلون یعنی چی؟ قال حضرت یوسف فرمود هل علمتم، دانستید ما فعلتم، چه کردید به یوسف و اخیه و برادرش، از انتم جاهلون، وقتی که شماها جاهل بودید. جاهل به چی؟ نمیدونستن یوسف برادرشه، نمیدونستن بندازن توی چاه کار بدیه، نمیدونستن به پدر دروغ بگن، اینه که میدونستن. پس جهل به این معنی نیست، جهل در قبه عقل عملی، یعنی میدونستید بده ولی به خاطر هوای نفستون، حسادتتون، نمیتونستید تحمل کنید یه برادر لایق که پدر داره به او بر مبنای حق توجه به حق میکنه. این جهل، جامعه جاهلی هم یعنی این. چه جامعه جاهله؟ همینطوری که تو مرحله فردی عقل فردی توی تشخیص مشکل داره، توی عمل جز مشکل داره، عامل اجتماعی به عنوان عقل کل بیاد یزید بشه، خب معرفت این جامعه چی میشه؟ عقل کل جامعه که میخواد جامعه رو از جاهلیت برهانه بخواد یزید بشه. اون وقت اینجا یه روایت این میشه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. حالا یه روایت از امام حسین علیه السلام بخونم که در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، ارتباطش با این روایت خیلی قشنگه، دقت بفرمایید. امام حسین علیه السلام فرمودن ما خلق الله العباد الا لیعرفو، عبد توضیح داده خدا این بندگان رو، یعنی من و شما انسان، حالا جنم در حد خودش، نیافرید الا لیعرفو، معرفت پیدا کنن، بفهمن، بشناسن، بدانن. خب حالا اذا عرفوه عبدو، وقتی معرفت پیدا کردن، وقتی شناختن، عبد میشن. من یه مثال عرض میکنم، یه بچه 4 ساله، یه فرد در حد سن بنده و شما، جفتمون یه کسالت داشته باشیم، بریم پیش یه پزشک حاذقی. پزشک حاذق یه داروی تلخ بدمزه بسیار مثلا مکیدنش هم سخت میگه همین الان بذارید تو دهنتون بمکید، من و شما بهتر گوش میکنیم میمکیم یا اون بچه 4-5 ساله؟ حتی ممکنه اون بچه 4 ساله تو دهنش بذاره بیاد بیرون تف کنه به من بگه شما مکیدی تا آخر، میگه میگه من که کلا سرش گذاشتم انداختم تو جدول، شما خندتون میگیره. چرا؟ چون معرفت نسبت به این امر نداره که مطیع بشه. اگه معرفت داشت مطیع میشد. امام حسین علیه السلام میفرماید ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو، وقتی معرفت پیدا کرد مطیع میشه، عبد میشه. و اذا عبدوه، وقتی عبد الله شد، معنای عبودیت با معرفت و فهمید چگونه می شود. استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا. میگه اونی که قرار بود پیدا کنم متیش بشم پیدا کردم، دیگه از غیر من بی نیازم، جانم به فدایت علی سلام الله علیه. تو مناجاتشون الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. این عزت منو بس که دارم از تو فرمان میبرم، این افتخار برای من بس که تو داری دستور میدی تا منو تربیت کنی. یه استاد اخلاق ارزنده به شما بگه وقت میدم بیای پیشم، افتخار نمیکنی؟ آ فلانی به من وقت داد، منو تو محضرش پذیرفت. بزرگان در مثلا حوزه نجف، حوزه قم، در طول تاریخ حوزوی، مثلا یکی از افتخاراتش اینه که فلان استاد منو به شاگردی قبول کرد. حالا اون کسی که خدا تربیتش رو میخواد عهده‌دار بشه، این معرفت چی میگه؟ الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، انت کما احب، تو اونجوری هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما توحب، پس خدایا من اونجوری قرار بده که تو دوست میداری. پس ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو و اذا عبدوه استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا. سوال کنندم آدم زیرکی بوده، چقدر خوبه شاگردای زیرک خوب دوربر معلمین و اساتید رو بگیرن، اینا رو وادار کنن چشمه بجوشه بیاد بیرون. ببین چه سوال قشنگی کرد. قیله، گفته شد به حضرت، ما معرفت الله، این معرفت الله چیه که این نتیجه رو داره؟ چه نتیجه؟ عبدالله میکنه. چه نوع عبدالله؟ میگه تو رو دارم، غیر تو رو دیگه کاری ندارم. دعای عرفه امام حسین علیه السلام، الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجده. میگه تو رو داری چی نداره؟ اونی که تو رو نداره چی رو داره؟ لذا وقتی به این معنا، این چه معرفتیه؟ و ما معرفت الله، جواب امام رو ببینید، معرفت اهل کل زمان امام هم الذی یجب طاعته، معرفت مردم هر زمان نسبت به امام زمانشون که اطاعت واجبه. پس معرفت الله رو در معرفت امام زمان آورده. این یعنی چی؟ اجازه بدید از حضرت زهرا سلام الله علیها، مرحوم علامه مجلسی، بهار جلد 29 صفحه 197، این روایت هم نام حضرت زهرا تو جلسه میاد یه حساب دیگه ای داره، اینم بخونم. این روایت هم ببینید، امشب دیگه وقت اجازه نمیده جمع‌بندی کنم، تکمیلش انشالله بذارم فردا شب. حضرت زهرا سلام الله علیها طبق این مدرک فرمودن فلا هجرت الا الینا، اگر هجرتی است، اگر کوچ کردنی است، اگر گامبر فضل الله المجاهدین علی القائدین، اگر قرار حرکت بکنید، سومیش یادم گذاشتم عرض میکنم، اگر اولی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، دومی فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، سومی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اولی به عقل نظری، دوتای بعدی به عقل عملی، همش به عقل و جهل ربط داره. حالا هجرت، اون مجاهدت و کوشش یه مرحلهش هجرته، اگر هجرتیه فلا هجرته الا الینا، اگه به سوی ما باشه، به طرف ما خانواده، ولا نصرت الا لنا، یاری کردن و کمکی کمک حساب نمیشه مگر این که در راه ما باشه، ولا اتباع به احسان الا بنا، تبعیت به نیکویی معنا نداره مگر در رابطه با ما باشه، و من ارتد انا فعل الجاهلیه، و اونایی که نسبت به ما مرتد بشن، ما رو کنار بزنن، اینا حرکت به سوی جاهلیت دارن. جاهلیت چیه؟ یعنی درون عقل نه هوا، با برون عامل تقویت کننده هوا موجود جامعه میشه، یه جامعه هوایی، جامعه هوای نفسانی میشه یه جامعه شکم و شهوت و پول و بخور و بزن و بگیر و ظلم و جنایت. امام حسین به فرموده امام صادق علیه السلام بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، خاص مردم را آدم کند، کاری که همه انبیا میخواستن. ولی حالا ممکنه یکی بگه موفق شد، مردم که آدم نشدن. اینو فردا شب عرض میکنم، ولی تیترش امشب میگم. آقا خدا هادی هست یا هادی نیست؟ یکی از اسمای حضرت حق یا هادی، خدا هادیه. خداوند اگر هدایت نکند نقص برای خدا حساب میشه یا نه؟ خب بله، خدا هادیه، هدایت هم میکنه. به قول اهل فن اسما و صفات حضرت حق باید ظهور داشته باشه، اگه ظهور نداشته باشه نقصه. مثلا شما میگید یا خالق، اگه مخلوق نداشته باشه خالق میگید؟ خالق یعنی مخلوق خلق میکنه. یا رازق، خب اگه روزی نده که رازق معنا نداره. یا هادی، خب اگه هدایت نکنه که هادی بودنش معنا نداره. یا محی، اگه حیات نبخشه که محی بودنش معنا نداره. حالا خداوند هادیه، آیا این همه پیغمبر برای تجلی اسم هدایتی حضرت حق در تاریخ بشریت در این عالم صورت گرفت؟ اکثریت هدایت شدن؟ نه، خدا موفق نشد. هدایت برای عبد به صورت اتمام حجت وابسته به اختیار عبده. اگر خدا قرار نده عبد میتونه معترض باشه خدایا به من نفهموندی، ولی اگر خدا فهموند بل اجبار هدایت کند این عبد نیست، این میشه هدایت تکوینی. همین کاری که خدا در هدایت میکنه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، امام حسین کرد، که انشالله فردا شب براتون توضیح خواهم داد که امام حسین چگونه اتمام حجت کرد. قاطعانه میگم انشالله فردا شب با هم بحثش رو میکنیم. اگر کربلا نبود، اگر امام حسین نبود، اگر عاشورا نبود، پیغمبر اسلام پیغمبر خاتم نمیشد، باید دوباره پیغمبر میشد. چون اونقدر دین تحریف میشد، اونقدر ارزشهای دینی از بین میرفت که اتمام حجت ممکن نبود. مثل اینه که دین حضرت عیسی به جایی رسید دیگه اتمام حجت ممکن نبود، خدا پیغمبر اسلام رو فرستاد. دین حضرت موسی اونقدر آلوده شد که دیگه اتمام حجت هدایتی پروردگار ممکن نبود. اما جانم به فدایت حسین جان، کاری کردی. لذا ما وقتی میگیم وارث موسی، وارث عیسی، وارث ابراهیم، وارث آدم، وارث نوح، وارث پیامبر اسلام، یعنی هرچه همه اون انبیا زحمت کشیدن آوردن، تو کاری کردی برای کسی که میخواهد حق بپذیرد و در راه خدا برود اتمام حجت بشه. لذا بعد از کربلا دیگه بهانه وجود نداره، راه روشن شد. اینو انشالله عرض میکنم. و لذا امام سجاد فرمود ما پیروز شدیم، چون نشون دادیم نقشه‌ای که کشیده بودن. چرا امام سجاد وقتی از شام برگشتن امام حجت خداست؟ به ایشون عرض کردن آقا کجا به شما از همه جا بیشتر سخت گذشت؟ فرمود از شام، از شام، از شام. نعوذ بالله، امام قاطی کرده بود؟ واقعی که کربلا رخ داده، همه اون جنایت که تو کربلا شد. چرا؟ چون پایگاه فکری، جایگاه طراحی برای خونسا کردن اثر اسلام شام بود. 46 سال پیریزی کرده بودن، از سال فتح شام تا روزی که اهل البیت وارد شام شدن 46 سال. این 46 سال کردن اون چه که میخواستن بکنن، که انشالله عرض میکنم. ولی با حرکت ابی عبدالله تمام بافته های 46 سال جوری پنبه شد که اولین روزه امام حسین تو شام تو همون محیط برپا شد. وقتی که امام سجاد خطبشون رو تو مجلس شام خوندن، حضرت زینب کبری سلام الله علیها اون خطبه رو خوندن، فاطمه صغرا اون خطبه رو خوند، یه ولوله‌ای تو شام افتاد. یزید مست دائم الخمر دیوانه‌ای که چیزی حالیش نبود، یک آدم دائم الخمر، ولی مشاورین زیرکی داشت. مشاورین به یزید گفتن یزید اوضاع به قول امروزی‌ها پسه،
مشکل شد، اشتباه کردیم، نباید اهل بیت رو می آوردیم شام. بله، عجب کاری شد. کاسه کوزه رو بشکن گردن ابن زیاد، بگو او کرد، من نمیخواستم. احترام کن اینا رو، با احترام برگردون تا مردم آرام بشن. یزید عوض شد، این مردم عوض شدن، اینا اسبا رو سم بستن و ابدان تازوندن که آثار محو بشه. بچه شش ماه هم کشتن کسی باقی نمونه، قدرت داشتن زن و بچه رو هم تیکه تیکه میکردن. اینا نقشه شون این بود. چی شد اینجوری شد؟ لذا یزید امام سجاد رو خواست. آب ببخشی خدا لعنت کنه ابن زیاده، من که نمیخواستم اینجوری بشه. ما با امام حسین پسرمو بودیم، من ابن زیاد رو مؤاخذه میکنم، میخوام شما رو با احترام برگردونم. فرمودن که اگر میخوای مذاکره کنی باید عمم زینب باشه. حضرت زینب سلام الله علیها را بود. یزید مطرح کرد. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن اگر زوره که تو حالا زور کردی دست توه، ولی اگر مذاکره است ما چند شرط داریم. چیه شرط ها؟ یک، ما یه هفته در شام برای امام حسین مجلس عزا بگیریم، چون هر وقت اومدیم عزاداری کنیم این بچه ها رو کتک زدن. یزید تسلیم شد، لذا مجلس روزه برپا شد. این پرچم قرمزی که عرب ها رسم دارن الانم رو گنبد امام حسین هست، قبری که کسی که مظلوم شهید میشه یه پارچه قرمز رو قبرش میزنن، علامتی که این خونش ناحق ریخته شده. تا زمانی که انتقام نگیرن این پرچم قرمز میمونه. اولین پرچم قرمزی که بالا در مجلس عزای امام حسین زده شد، پیراهن خونین خود ابی عبدالله بود. حضرت زینب زد. صبح زنا می اومدن، حضرت زینب به قول من شما روزه می خون. بعد از ظهر مردا می اومدن، امام سجاد می خون. یعنی وقایع این کارو کردن، این کارو کردن، اینجوری کردن. شیون مردم کنار کاخ یزید بلند شد. بعد از سه روز به یزید گفتن اجازه نده ادامه بده، اینا رو برگردونی. این شرط اول. شرط دوم، ما رو از راه کربلا برگردونی. قضیه اربعین و کربلا و اومدن کنار قبر ابی عبدالله، یعنی اگر حالا یه چله یا دو چله طول کشید یه اربعین، حسین جان رفتیم پیامتو رسوندیم، شامو ویران کردیم اومدیم و ببینید پیروزمندانه اومدیم. شرط سوم، سر بریده ی ابی عبدالله رو به ما بدید، ببریم کنار بدنش دفن کنیم. شرط دوم، زینب با امام سجاد اومدن کربلا، کنار قبر ابی عبدالله یکی دو روزی هم موندن. برادر رفتیم انجام مأموریت کردیم اومدیم، یزیدم رسوا کردیم، اما دختر سه سالت تو خرابه شام گذاشت. دختری که به شدت به بابا وابسته بود، اوج محبت و رحمت واسعه الهی را که ابی عبدالله مظهرش یا رحمت الله الواسعه دیده، حالا از عصر عاشورا دیگه بابا رو ندیده. هی میگه عمه جان بابام کجاست؟ بابات به سفر رفته دخترم، بابا به سفر الهی رفته. خرابه جایی رو میگفتن کنار کاخ حکام، خرابه کوفه کنار کاخ ابن زیاد بود، خرابه شام کنار کاخ یزید. یه مکانی که سقف نداشت، دیوار دورش چیده بودن، اسرا رو برای توهین می آوردن تو این فضا، روز آفتاب اذیت کنه، شب باران، اینو می گفتن خرابه. اهل بیت ابی عبدالله رو این تو جا داده بودن. این دختر تو عالم خواب بابا رو خواب دید، نصف شب از خواب پرید، عمه جان بابام اینجا بود. صدای گریه اهل بیت بلند شد. خود رقیه‌ام بیتابی میکنه، کاخ یزید وصل به خرابه است. از صدای گریه اینها بیدار شد. چه خبره؟ دختر خردسال ابی عبدالله بهانه بابا گرفته، گفت سر باباشو براش بفرستید. سر داخل طبقی گذاشتن، روشو پوشوندن آوردن. شاید نمیدونم زینب سلام الله علیها جلو در خرابه اصرار کنه این سر رو نیارید تو برای بچه، نمیدونم، شاید طبق رو آوردن. فرموده باشن من که غذا نخواستم، نه اونی که میخوای داخل همین طبقه. روپوش رو برداشت، سر بریده ی بابا رو دید، سر رو در آغوش گرفت. الا ما نقل بابا جون، میدونی عمه رو چقدر کتک زدن؟ دیدید یه پدر از سفر برگرده،
دختر خردسال داشته باشه میاد رو زانوی بابا میشینه شیرین زبانی میکنه دلتنگیاشو بیان میکنه، بابا کوفیان بدن بابا جون، عمه رو زدن بابا جون، یه وقت دیدن سر به یه طرف رقیه به یه طرف، امام سجاد فرمود عمه جان به خدا قسم رقیه از دنیا رفت، غساله خبر کنید بیاد، غساله اومد، شبانه این دختر رو دفع کنید. وقتی لباس از تنش خارج کردن غساله گفت نگید به چه بیماری از دنیا رفته، غسل نمیدم، این بچه بیماری نداره، آخه همه بدنش کبوده. زینب فرموده باشن جای تازیانه هاییست که به این بچه زدن. صلی الله علیک یا مولای یا ابن الله یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهانا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا جلیس الذاکرین یا انیس الباکین یا اله العالمین یا مالک یوم الدین یا رب العالمین نجاتا منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما اجیب المصدر اذا دعا و یکشف السوء اما اجیب المصدر اذا دعا و یکشف السوء یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسن بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحسن بظهور الحجة اللهم أجل لبنيك الفرج وجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بینهما سالمین غانمین خدای مملکت جوانای ما نوامیس ما مقدسات ما شیعان دنیا دشمن شاد مفرما
در کنف حمایتت خدا محافظت بفرما. دشمنان حقیقت داعشی ها میانش، آل سعود آل خلیفه و حامیانشون خار و ذلیل بگردان. خدایا نوامیس ما، مقدسات ما، ایمان ما در این دوران با نفسای آخر الزمان خودت محافظت بفرما. اموات و زمین حقوق من، مرحوم حاج آقای امادزاده با همسرشون، از سایه مهمان امام حسین بگردان. مریضامون شفا عنایت بفرما. حوائج این جمع روا بفرما. دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.